رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز شنبه 29 اگست سال 2015 میلادی است که برابر می شود با 7 سنبله سال 1394 خورشیدی، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم همراه با همکارم میرویس رحمانی، در این نیم ساعت مهمان منازل شما هستیم. نخست سرخط خبرها.
واکنش تند منشی عمومی ملل متحد در مورد کشف اجساد پناهجویان در اتریش، حمایت اوباما از توافق هسته‌ای ایران در صحبت با یهودیان آمریکایی و تایید کابینه موقت ترکیه توسط رئیس جمهور آن کشور.
شنونده های گرامی، بر علاوه خبرها در برنامه امروز مطلب درباره فرار ساکنین ولسوالی خان‌آباد و حومه شهر قندوز از ترس جنگ میان طالبان و حکومت افغان نیروهای حکومتی داریم که امروز با گزارش در مورد تلاش ها برای احیای مجدد صنعت کوهنوردی در نیپال به سمع شما میرسه. با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
سلام و صبحتان بخیر. مقام ها در ولایت هلمند میگویند در درگیری های روز جمعه با طالبان برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه 150 طالب کشته و زخمی شده است. طالبان اواخر هفته گذشته کنترل بخش های از موسی قلعه را در دست گرفته و تلاش دارند لشکرگاه را تصرف کنند. ماموریت حمایت قاطع ناتو تایید کرد که تیاره های قوای ائتلاف با کرات موازی طالبان را در آن ساحه هدف قرار داده و شمار از سربازان خارجی در میدان عمل نیز در کنار نیروهای افغان می جنگند. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که از شنیدن کشف جسد 71 پناهجو در داخل یک موتر باربری در اتریش وحشت زده و دل شکسته شده است. بسیاری از قربانیان این رویداد شهروندان سوریه به شمول کودکان بودند که به خاطر فرار از جنگ، دهشت افغانی و ناامیدی در کشورشان برای جستجوی یک زندگی بهتر به اروپا رو آورده بودند. منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت که پیامدهای جنگ سوریه اکنون در قلب اروپا آشکار شد. او همچنین قاچاق انسانها را شدیداً محکوم کرد و آبهای مدیترانه را که از آن به حیث یکی از راه‌های غیرقانونی رسیدن به اروپا استفاده می شود یک دام مرگ توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خطاب به رهبران جامعه یهودیان آمریکایی گفت که توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی تهران با سلاح هسته‌ای می باشد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
آقای اوباما که روز جمعه از طریق تماس ویدیویی زنده با یهودیان کشورش صحبت می کرد گفت که امریکا و اسرائیل از ماها به این سو به خاطر افزایش همکاری های امنیتی، تقویت معلومات استخباراتی و مبارزه با حامیان ایران در منطقه با هم مصروف گفتگو اند. اسرائیل یکی از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران است. صحبت اینترنتی رئیس جمهور اوباما توسط سازمان‌های بزرگ یهودی به منظور رفع نگرانی یهودیان آمریکایی در مورد توافق هسته‌ای ایران برگزار شده بود. قرار است این توافق به زودی در کنگره ایالات متحده به رأی‌گیری سپرده شود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که جنگجویان کرد مناطق و قریجات را در شمال عراق از وجود تندروان داعش پاکسازی کرده‌اند. نیروهای کرد معروف به پیشمرگه از روز چهارشنبه به این سو توانستند با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف ساحه بیش از 200 کیلومتر مربع و 7 قریه را از تصرف داعش بیرون کنند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آن کشور به منظور حمایت از نیروهای کرد و تخریب مواضع زیرساختها و تجهیزات داعش ادامه خواهد داشت. امریکا کشته شدن یکی از برجسته‌ترین هکرهای گروه داعش را تایید کرد. دگروال پاتریک رایدر، سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفت که جنید حسین به تاریخ 24 اگست در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شهر رقه سوریه کشته شد. جنید شهروند بریتانیا بود و به اسم ابو حسین البریتانی نیز یاد می شد. او در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت دفاع ایالات متحده قرار داشت. مقامات آمریکایی کشته شدن جنید را یک ضربه بزرگ به داعش خواندند. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه به صدای آمریکا گفت که جنید حسین با استفاده از اینترنت حامیان داعش در کشورهای غربی را به انجام حملات علیه امریکایان ترغیب می‌کرد. علی شکری امین یک نوجوان 17 ساله در ایالت ویرجینیای آمریکا به خاطر توطئه به منظور فراهم کردن منابع و حمایت مادی به گروه داعش به 11 سال حبس محکوم شد. جزئیات بیشتر را باز هم از قدیر مشرف می‌شنویم.
امین در ماه جون امسال در یک محکمه فدرال ایالات متحده اعتراف کرد که با استفاده از حساب توییتر خود اعضای داعش و حامیان آن گروه را تشویق و به آنان مشوره می‌داد. او همچنین اقرار کرد که رضا نیک نژاد یک باشنده دیگر ایالت ویرجینیا را در سفر به سوریه به خاطر پیوستن به داعش کمک کرده بود. دانا بویند، سارنوال این دوسیه روز جمعه گفت حکم محکمه نشان می‌دهد هر کسی که از رسانه‌های اجتماعی به عنوان وسیله حمایت و تهیه منابع به داعش کار بگیرد، شناسایی شده و مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.
و در خبر اخیر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کابینه موقت آن کشور را تایید کرد. با این اقدام برای نخستین بار یک حزب طرفدار کردهای آن کشور در کابینه را یافته است. علی ایدر کنجا، وزیر امور اتحادیه اروپایی و مسلم دوغان، وزیر انکشاف، دو وزیر کابینه جدید ترکیه اعضای حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها می باشند. کابینه ائتلافی جدید که از سوی احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه برای رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بود تا برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ اول ماه نوامبر امسال مسئولیت پیشبرد امور در آن کشور را به عهده دارد. پایان خبرها.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر باره که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه، اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
بله شنونده های گرامی، تنها با دو قطره واکسین حیات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. و اکنون می پردازیم به گزارش های تهیه شده در استدیوهای واشنگتن و ارسالی از افغانستان. برخی از ساکنان ولسوالی خان‌آباد و حومه شهر قندوز که طالبان منازل آنان را به سنگرهای جنگی مبدل کردند، خانه و کاشانه خود را رها کرده به شهر رفتند. آنان میگویند که در شهر هم جای مشخص برای بود و باش ندارند و تنها به خاطر نجات فرزندان و خودشان قریه هایشان را رها کردند. گزارش گلرحیم نیازمند خبرنگار صدای آمریکا را از میرویس رحمانی میشنوید. پدران ما را لتو کوب کرده و ما را گفتند که منطقه را رها کنید که جنگ میکنیم. ما هم مجبور شدیم از منطقه فرار کنیم. آنچه اکنون میبینین لباس و پوش های توشک است.
آوازی را که شنیدید نوجوان است که با اندک لباس دست داشته خانه و کاشانه خود را رها کرده و به خاطر نجات جان خودش به شهر قندوز آمده است. وسایط مملو از کوچ و بار ساکنین مناطق مختلف حومه شهر قندوز و ولسوالی خان‌آباد به سوی شهر روان است و مردم با استفاده از وسایط کوچک و بزرگ باربری سامان و وسایل محدود خانه‌شان را به شهر انتقال می‌دهند. این منظر یک بار دیگر جنگ‌های داخلی دهه 70 را در شهر کابل به یاد می‌آورد که زنان و کودکان بر سر بستره‌ها نشسته بدون کدام هدف مشخص از یک منطقه به منطقه دیگر تنها برای نجات سر خود و فرزندانشان کوچ می‌کنند. طالبان مسلح به ساکنین ساحات مربوط شهر قندوز مانند قوچی، کوبایی، کنم، خواجه غلطان و سایر قریه ها هشدار دادند که باید منازلشان را ترک کنند. یک زن که بر یک موترسایکل باربری نشسته می گوید که نه در شهر قوم خیش دارد و نه هم جای بود و باش که شب و روز خود را بگذراند. او می گوید که تنها به خاطر نجات جانشان از منطقه فرار کرده اند. او علامه می کند که اگر از منطقه بیرون نمی شدن چی می کردن؟ جنگ آغاز می شود و طالبان نیز به آنان هشدار دادند که باید خانه های خود را ترک کنند. خدایداد یک شهروند دیگر منطقه کوبایی قندوز است که بار و بستره خود را با فرزندان و همسر خود بر یک موترسایکل بار زده و روانه شهر قندوز می باشد.
امروز وقت داده که امروز بکش. مردم برای طالبان جنگ می شود برای
طالبان در ولسوالی های چاردره، ارچی و قلعه زال مقادیر زیاد اسلحه و تجهیزات نیروهای پلیس را که شامل موترهای رنجر و وسایل زرهی می شود به دست آوردند. آن ده افرادی که قبلا به شهر آمده اما شاهد درگیری ها میان طالبان و نیروهای حکومت افغانستان در مناطقشان بودند میگویند
این دغه 4-5 روز کیږي آوارسوی است
5-6 روز میشود که آواره شده در دشت ها مسکن گزین گردیدیم حتی چیزی در دسترس نداریم که زیر پای خود انداخته و اطفال را روی آن بنشانیم آمدم که این لباس ها را از خانه بگیریم و ببریم که فرزندانمان روی آن بنشیند
قندوز تا چند سال پیش یکی از مناطق امن شمال شرق افغانستان به حساب می آمد اما ناامنی ها و حضور طالبان نخست در مناطق دورافتاده و بعد هم در جاده های عمومی ولسوالی ها پس از انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری محسوس شد. اما نه حکومت وقت در رابطه اقدام کرد و نه هم حکومت فیلی افغانستان برای پاکسازی بنیادی مناطق تحت کنترل طالبان در قندوز اقدام را روی دست گرفته است. در حال حاضر در ولایت قندوز نیروهای حکومتی تنها در مراکز ولسوالی ها و شهر قندوز کنترل دارند و به همین دلیل در مناطق جنگ زده مردم تلاش می کنند یک جا با خانواده های خود به ساحات امن نقل مکان کنند. از سوی دیگر وقت طالبان کنترل برخی از قریه های قندوز را به دست گرفتند، پلیس محل و سایر افراد مسلح که به طرفداری از حکومت با آنان می جنگیدند مناطق خود را ترک کرده به شهر آمدند که با آمدن آنان اکنون گشت و گذار افراد مسلح در داخل شهر قندوز نیست به یک روند عادی مبدل گشته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، از زلزله که در نیپال رخ داد همه شما آگاه هستن. پس از گذشت 4 ماه از زلزله ویرانگر نیپال، اکنون آن کشور یک باری دیگر برای احیای مجدد سیاحت و کوهنوردی تلاش می کند. این صنعت یکی از منابع عمده درآمد و شغل برای او کشور فقیر همالیایی به حساب می رود. قله های شاخص همالیا در نیپال یکی از مناطق عمده برای کوهنوردان سراسر جهان می باشد. با گزارش انجانا پرسیچا خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید. رمیش پرساد، مسئول گروه راهنماهای محیط زیست در نیپال، از دیدن نخستین گروه سیاحین پس از زلزله مرگبار 25 اپریل در آن کشور هیجان زده به نظر می رسد. پس از زلزله ویرانگر هزاران کوهنورد لباس های خود را جمع کرده نیپال را ترک نمودند.
ما 6 سیاح آلمانی را به کوه میفرستیم. عین کار را سایر شرکت ها هم انجام می دهند. چند راهنما از پیش فعالیت های خود را در کوه آغاز کرده اند. آنها نگران نبوده و آماده رفتن می باشند.
مردها و زنهایی که برای کوهنوردی به نیپال رفتند شامل سایر کوهنوردهای خارجی هستند که تمامی نگرانی ها و دلواپسی ها به خاطر تخریب راه های بلند رفتن به کوه را کنار گذاشتند و تلاش می کنند در موسم خزان به کوهنوردی در قله های همالیا بپردازند. زلزله ماه اپریل صدمه بزرگی به آبدات تاریخی نیپال که محل بازدید هزاران سیاح خارجی در سالیان متمادی بوده است زده و هزاران نفر را به خاک خون کشاند. گام دشواری خواهد بود نیپال بتواند یک بار دیگر توجه بیش از 150 هزار کوهنورد را به آن کشور جلب کند که در گذشته سالانه برای بالا شدن به کوه همالیا به نیپال می آمدند. زمین لرزه ماه اپریل فصل کوهنوردی بهاری را در نیپال مختل ساخت و کوهنوردهای خارجی را از نیپال فرار داد. در اثر سرازیر شدن برف کوچ ناشی از زلزله در قله اورست 19 تن جان باخته و تعداد از مسیرهای معروف پیاده روی کوهنوردی نیز تخریب شد. انگ شرینگ، رئیس اتحادیه کوهنوردی نپال میگوید در ماه‌های اخیر به شدت کار کردند تا یک بار دیگر راه‌های کوهنوردی را برای سیاحین باز کنند.
ما راه‌های پیاده روی، پل‌ها و سرک‌هایی را که به قله‌های کوه منتهی می‌شود ترمیم می‌کنیم. در برخی جاها که امکان سرازیر شدن سنگ‌ها و لغزش زمین محسوس است، دیوارهای محافظتی می‌سازیم. کاملا اطمینان داریم که آن دیوارها ثابتند و قوه‌خانه‌ها و ساحاتی را که برای استراحت ساخته شده متاثر نمی‌سازد.
این تلاش ها با حضور یک شرکت ساختمانی کالیفرنیا صورت می گیرد که به خاطر برطرف کردن نگرانی های محافظتی و مسئولیتی در مسیر قله های اناپورنا و ایورست ساخته می شوند. دو قله معروفه که برای کوهنوردها از محبوبیت خاص برخوردار است. مسئولین کوهنوردی نپال می گویند 70% سیاحین و کوهنوردها از این دو قله دیدن می کنند. اقدامات اخیر مسئولین اتحادیه کوهنوردی نپال این امید را در میان نزدیک به 200 هزار افراد ساکن در مناطق وادی‌های اطراف قله ایورست، رهنماها، باربرها و سایر افراد زنده ساخته که ممکن سال 2016 سال خوبی برای سیاحت و کوهنوردی در نپال باشد. این گروه با مشکلات ناشی از زمین لرزه ماه اپریل و صدمه دیدن فصل کوهنوردی بهاری هیچ درآمدی دیگری در سال 2015 نداشتند. اما ابراز امیدواری میکنند که علاقمندی به منظر کوههای نپال یک بار دیگر پای کوهنوردها و سیاحین را با آن منطقه بکشاند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
Yeah.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا. تازه ترین نظرسنجی یک پانتون امریکایی نشان میدهد شنونده های گرامی که رای دهندگان در سه ایالت کلیدی امریکا، یعنی فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا، که نقش مهمی را در انتخابات رئیس جمهور در این کشور ایفا میکنند، مخالفت خود با معامله هسته‌ای ایران که با حمایت اداره رئیس جمهور اوباما صورت گرفته ابراز داشتند. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد مطلب داره که برگردانه دری از این گزارش از رویا زمانی میشنوید.
کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده با قوت تمام کوشیدند تا با رای دهندگان در تماس باشند، اما در میان این همه مسئله جدی که ورد زبانها بود این که چگونه ایران را از دستیابی سلاح اتمی باز داشت. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، می گوید
We make this horrible deal with Iran, which is a disgrace. And by the way, could be one of the worst.
معامله ما با ایران معامله خطرناک است که یک رسوایی است و می توان گفت که با توجه به آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، یکی از بدترین معاملات خواهد بود. این می تواند بدترین معامله در تاریخ باشد.
دونالد ترامپ که یکی از نامزدان پیشتاز حزب جمهوری‌خواه و سرمایه‌دار خیلی قوی آمریکایی است، می‌گوید که او در ارتباط به معاملات و قراردادها تجربه کافی دارد، اما دقیقاً از این معامله خود نظارت خواهد کرد تا تهران فرصت تقلب را نداشته باشد. در همین حال مایک هوکبی، نامزد دیگر این حزب، در جریان سفرش به اسرائیل معامله هسته‌ای با ایران را یک خطر آنی و واضح برای ایالات متحده و اسرائیل خوانده است. This does not accomplish anything other than empowering
a rogue nation. توافق هسته‌ای با ایران کدام دستاوردی را در قبال نخواهد داشت، بجز توانمندسازی یک کشور سرکش، یک کشوری که به طور متداوم خواسته است که سایر کشورها از جمله ایالات متحده را از نقشه محو کند.
اسکات واکر، والی ایالت ویسکانسن، می گوید که ایران کشوری نیست که ما با آن معامله داشته باشیم.
من منحیث رئیس جمهور در اولین روز کاری خود این معامله را لغو خواهم کرد. تعزیرات را دوباره بر آن کشور برقرار خواهم کرد.
اما در این میان، جب بوش، والی سابق فلوریدا، با احتیاط تمام در مورد توافق هسته‌ای با ایران سخن می زند.
من در روز اول کاری خود این معامله را لغو نخواهم کرد. اما در عوض موضوع باید با کشورهای متحد در میان گذاشته شود و بعد تصمیم اتخاذ شود.
در حالی که جمهوری خواهان این معامله را پرخطر و یک رسوایی می خوانند، دموکرات ها به شمول هیلری کلینتون و برنی سندرز از این معامله حمایت می کند. This does put a lid on the nuclear program, but we still have خانم کلینتون میگوید این معامله مانعی را برای برنامه هسته ایران ایجاد میکند، اما ما هنوز هم از روش های بد و اقدامات ایران نگران هستیم. کنگره ایالات متحده برای تصویب و یا رد این معامله 17 سپتامبر را ضرب الاجل تعیین کرده است. اگر این معامله با ایران از سوی کنگره این کشور رد شود، این تصمیم به احتمال زیاد از سوی رئیس جمهور اوباما ویتو خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که جمهوری خواهان بتوانند برای رد ویتوی رئیس جمهور حمایت کافی را در مجلس سنا و یا هم در مجلس نمایندگان به دست آورند.
فکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان جلب می داریم که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. مزار شریف 32-22، آسمان صاف. جلال آباد 39-25، آسمان آفتابی. قندهار 37-19، آسمان صاف. بامیان 19-6، آسمان آفتابی. فیض آباد 27-16، آسمان قسمت ابرآلود. قندوز 32-17، آسمان صاف. فراه 37-21، آسمان ابرآلود. و خوست با بلندترین درجه حرارت 31 و پایین ترین 19 درجه سانتیگراد با آسمان قسمت ابرآلود پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد میگوید که از شنیدن کشف جسد 71 پناهجو در داخل یک موتر باربری در اتریش وحشت زده و دل شکسته شده است. بسیاری از قربانیان این رویداد شهروندان سوریه به شمول کودکان بودند که به خاطر فرار از جنگ، دهشت افغانی و ناامیدی در کشورشان برای جستجوی یک زندگی بهتر به اروپا رو آورده بودند. منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت که پیامدهای جنگ سوریه اکنون در قلب اروپا آشکار می‌گردد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خطاب به رهبران جامعه یهودیان آمریکایی گفت که توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میباشد. آقای اوباما که روز جمعه از طریق تماس ویدیویی زنده با یهودیان کشورش صحبت می‌کرد گفت که آمریکا و اسرائیل از ماها به این سو به خاطر افزایش همکاری‌های امنیتی، تقویت معلومات استخباراتی و مبارزه با حامیان ایران در منطقه با هم مصروف گفتگواند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جنگجویان کرد مناطق با مذرت جنگجویان کرد مناطق و قریجات را در شمال عراق از وجود تندروان داعش پاکسازی کردند. آمریکا کشته شدن یکی از برجسته‌ترین هکرهای گروه داعش را تایید کرد. دگروال پاتریک رایدر سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفت که جنید حسین به تاریخ 24 اگست در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شهر رقه سوریه کشته شد. جنید شهروند بریتانیا بود و به اسم ابو حسین البریتانی نیز یاد می شد. او در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت دفاع ایالات متحده قرار داشت. علی شکری امین یک نوجوان 17 ساله در ایالت ویرجینیای آمریکا به خاطر توطئه به منظور فراهم کردن منابع و حمایت مادی به گروه داعش به 11 سال حبس محکوم شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کابینه موقت آن کشور را تایید کرد. با این اقدام برای نخستین بار یک حزب طرفدار کردهای آن کشور در کابینه را یافته است. علی حیدر کنجا وزیر امور اتحادیه اروپایی و مسلم دوغان وزیر انکشاف دو وزیر کابینه جدید ترکیه اعضای حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها می باشند. کابینه ائتلافی جدید که از سوی احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه برای رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بود تا برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ اول نوامبر امسال مسئولیت پیشبرد امور در آن کشور را به عهده دارد. پایان خبر.
خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. در نیمه دوم باید بگویم که گزارش زنده در مورد انکشافات اخیر در ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند و همچنان خبرهای از فاریاب خواهیم داشت. همکاران سروی سه پشتو در استیدیو حاضر هستند. ما هم روال برنامه را به اونا تسلیم میکنیم. من قدیر مشرف و میرویس رحمانی از حضور شما مرخص میشیم تا نیم ساعت دیگه. خدا نگهدار.